رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد چهارشنبه 3 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه‌میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
یتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه اینجا ساعت 8 روز است و برنامه را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای تو این ساعت جهان و منطقه آغاز میکنیم.
روسیه از قرار تأخیر مذاکرات سازش نوی همکاری‌های اتحادیه اروپا و روسیه که در نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان قبول شده است، تأسف عمیق ابراز داشت. در مسکو سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه اندری نسترینکو گفت:
"وызывает сожаление намерение подвесить переговоры о новом договоре о партнерстве.
Мы с تصمیم توقف مذاکرات سازش نوی همکاری ها متاسف هستیم. حالان که در 2 سال گذشته ما عادت کرده ایم که ارزیابی این سند با هر بهانه ساخته به تاخیر گذاشته می شود. ما جانبدار امضای این سازش هستیم، همان طوری که اتحادیه هم به آن احتیاج دارد.
ровно в той же степени, что и Евросоюз."
در عین زمان نسترینکو اظهار خوشحالی نمود که اتحادیه اروپا موقعی با مسئولیت گرفته دعوت‌های جاری نمودن تحریم روسیه را رد کرد. روز دوشنبه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اشاره به نیزای روسیه و گرجستان تاکید کردند که قبل از آغاز مذاکرات روسیه باید نیروهایش را به موقع‌های برگرداند که تا 7 آگوست اشغال نموده بود. اتحادیه اروپا اعتراف استقلال مناطق جدایخواه اسیتی جنوبی و ابخازستان گرجستان از طرف مسکو را محکوم کرد. رئیس دوره اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی تصمیم گرفته است 8 سپتامبر از مسکو زیارت کند. گرجستان و ایالات متحده آمریکا از موقع‌گیری اتحادیه اروپا در مقابل روسیه خوشحالند.
در همین حال رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف میگوید مسکو خوف ندارد اگر بعضی ها میخواهند با اشاره به بحران گرجستان این کشور را از گروهی 8 دولتی صنعتی عالم معروف با نام G8 خارج کنند. آقای مدودف گفت در هفته معرکه پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا چنین پیشنهاد مطرح شده است. در صحبت با تلویزیون ایتالیا دیمیتری مدودف اصرار نمود که اگر پیمان ناتو روابطش با روسیه را متوقف نماید در مقایسه ناتو منفعت بیشتر را از دست خواهد داد. مدودف همچنین پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی را جسد سیاسی نامیده افزود که مسکو او را رهبری گرجستان نمی شمارد.
منصبدار والامقام گرجستان بر ضد شرح پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف که رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی را جسد سیاسی نامیده است صدا بلند کرد. رئیس شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لامایا ابراز داشت شرح مدودف کاملا رقت‌آور و غیر قابل قبول می باشد. لامایا می گوید که مدودف نظارت را از دست داده است. با قول لامایا ساکاشویلی پرزیدنتی از راه دموکراتی انتخاب شده است و مردم گرجستان و جامعه جهانی از او پشتیبانی می کنند.
نایب رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی طبق نقشه به سفر قفقاز برآمد. امروز او وارد آذربایجان خواهد شد. فردا دیک چینی را در گرجستان و اوکراین نیز منتظرند. آخری هفته روان نایب رئیس جمهوری آمریکا در ایتالیا در یک انجمن اقتصادی شرکت می‌ورزد. در چارچوب سفر چینی بحث تامین انرژی و کاهش سلطه طلبی روسیه در این ساحه مد نظر گرفته شده است.
ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید بر پایه تحقیق این نهاد معلوم شد که در بین 90 قربانی حمله هوایی همگی 7 نفر افراد غیر نظامی بودند. این نتیجه گیری مخالف خلاصه کمیسیه دولتی افغانستان است که میگوید 22 آگوست بر اثر حمله هوایی بالای دهه عزیزآباد ولایت هرات 90 فردی آسایشته و اکثرا کودکان به هلاکت رسیدند. سازمان ملل متحد خلاصه حکومت افغانستان را تصدیق کرده است. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی این حادثه را با لحن شدید محکوم کرد.
پرزیدنت سرب بوریس تادیچ میگوید بلگراد روی اتحادیه اروپا فشار خواهد آورد تا ورود این کشور به اتحادیه تیزانیده شود. در جریان اولین بازدیدش از بروسل بعد از حبس سابق رهبر سربهای بوسنی رادوان کراجیچ، آقای تادیچ گفت ما به بروسل آمدیم تا نشان دهیم که چی کارهایی را به انجام رسانده و چی کارهایی را باید به انجام رسانیم تا سربیا هرچه زودتر عضو اتحادیه اروپا گردد. حکومت سرب انتظار دارد که سال آینده این کشور عنوان نامزد به عضویت اتحادیه اروپا را کسب میکند. اتحادیه اروپا بازداشت جنایتکاران حربی را یکی از شروط قبول سربیا به این سازمان نامیده است.
هواپیمای شرکت هوایی امریکن ایرلاینز که با 136 مسافر عازم شهر تورنتو کانادا بود به فرودگاه لس آنجلس برگشت. نظر به خبرهای رسیده در آغاز پرواز کمره چرخ هواپیما کفیده است و سرنشینان هواپیمای بوئینگ 737 را بدون مشکلی به فرودگاه لس آنجلس برگرداندند. شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. تفصیلات بیشتری درباره این و دیگر رویدادها را در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به نامگویی چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
از سفر نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به آذربایجان، گرجستان و اوکراین چی را انتظارند؟
روسیه از توقف مذاکرات سازش نو با اتحاد اروپا متاسف است.
در تاجیکستان محدودیت تامین نیروی برق جاری شده است.
و آیا سبقت کشورهای بزرگ در آسیای مرکزی تاجیکستان را حد اقل از جاری نمودن لیمیت برق رها خواهد کرد؟
کیومرث، قبل از آن که ارزیابی رویدادهای عالم را شروع کنید، بگویید که آب و هوای تاجیکستان امروز چگونه است؟
تشکر اسکندر. هرچند هوای تیرمای تاجیکستان مثل هوای تابستانش گرم و خسته کننده نیست، به هر حال مرکز هواشناسی کشور پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجند تا 38 و شبانه تا 20 درجه گرم خواهد شد و در شهر خارق مرکزی ولایت بدخشان نیز روزانه تا 32 و شبانه تا 13 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است.
تشکر. امیدوار میشویم که مجله خبری بامداد چهارشنبه 3 سپتامبر مثل هوای تاجیکستان گرم و فرم و موردی پذیرایی باشد. حالا یک خبر کوتاه از انجمن حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش اظهار نمود که سناتور جان مککین برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا آماده است. در پیامی به اشتراکچیان انجمن حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا در منطقه سنت پاول ایالت مینیسوتا، جورج بوش از سهم مککین قدردانی کرد و گفت او آمریکایی مستقل و دلیر است. جورج بوش افزود:
We live in a dangerous world. And we need a president who understands the lessons of September the 11th 2001.
ما در جهانی سرخطر به سر میبریم و ما به پرزیدنتی احتیاج داریم که سبق های 11 سپتامبر سال 2001 را از خود کرده باشد. آن هم این است که با هدف محافظت آمریکا ما باید در حال هجوم باشیم. حمله ها را قبل از وقوع باید متوقف نمود. نباید منتظر حمله تکراری شد. ما به جان مککین احتیاج داریم. جورج بوش با واسطه قمر مصنوع به وکیلان انجمن مراجعت کرد. برنامه سفر او به انجمن از سبب طوفان گوستاو لغو شد. پیش بینی می شود که روز پنجشنبه مککین رسما نامزد حزب جمهوری خواه در سبقت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلان خواهد شد. هفته گذشته حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا سناتر باراک اوباما را نامزد این گروه سیاسی در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال روان اعلان کرده بود. مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. امروز سفر نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی به کشورهای اروپایی آغاز می یابد. در جریان این زیارت چینی با رهبران آذربایجان، گرجستان و اوکراین ملاقات نموده قبل از بازگشتش به ایتالیا تشریف می آورد. نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان شدید درباره سرعت ضعیف اصلاحات دموکراتی در روسیه و تنقید فشارهای مسکو بالای مشتریان انرژی معروف می باشد.
آیا در این سفر هم اسنای ارزیابی عملکردهای روسیه دیک چینی همان لحن شدید را استفاده خواهد برد؟ در صحبت با رادیو آزادی شارحه تجربه داری امور سیاسی سابق اتحاد شوروی ابراز داشت که او امید دارد چینی از یک طرف لحن تهدید را کنار می گذارد و از سوی دیگر زیاد وعده نخواهد داد. تفصیلات بیشتر در این باره را از خبرنگار ما در نیویورک لطیفی میشنویم.
عادتاً نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی در نزد عمه اظهارات زیاد پخش نمی‌کند. معمولاً او را تحریض پسپردگی پیام‌های جورج بوش تصویر می‌کنند، اما وقتی چینی اظهارات پخش می‌کند، معنای سخنانش همیشه روشن و واضحند. این واقعیت را سخنان چینی در مورد روسیه تصدیق می‌کند. هنگام صحبت‌ها جورج بوش وقت زیاد را برای تفسیر روابطش با سابق رئیس جمهور روسیه و فعلاً نخست وزیر نیرومند ولادیمیر پوتین مصرف می‌دهد. در همین حال چینی برای اظهار دیدگاهش پیرامون سیاست داخلی خارجی و اقتصادی مسکو با جستجوی حرف‌های نرم مشغول نمی‌شود. مثلا در شهر ویلنوس ماه مای سال 2006 در نشست کشورهای ساحل بحرهای سیاه و بالتیکا چینی با شیوه شدید لحن گفته بود:
No legitimate interest is served when oil and gas become tools of intimidation.
هنگامی که نفت و گاز را به حیث اسباب تهدید و رشوه‌ستانی استفاده می‌برند یا کوشش زیر نظارت یگانه در آوردن روح‌های انتقال این سوزشواری انجام می‌شود، این عمل حمایت منفعت‌های قانونی محسوب شده نمی‌تواند. زیر شبهه گذاشتن یک پارچگی همسایه کشورها و دخالت به کارهای جنبش‌های دموکراتی را با هیچ دلیل نمی‌شود بخشید یا قانونی اعلام نمود.
The territorial integrity of a neighbor or interfere with democratic movements.
فعلاً چینی ضمن سفرش با سروران آذربایجان، گرجستان و اوکراین ملاقات می‌کند. سفر معاون رئیس جمهور آمریکا در حال انجام می شود که بحران گرجستان ادامه دارد. اکثر تحلیلگران بازدید چینی را از این کشورها بدون شبهه همچون نمایش پشتیبانی آمریکا از گرجستان ارزیابی می کنند. متخصص سابقه‌دار در امور روسیه و اتحاد شوروی استنلی کوبر بر این نظر است که بدون هیچ شبهه هدف از سفر چینی به منطقه قفقاز فرستادن پیام واضح و قاطع به مسکو است. با وجود این کوبر افزود که امیدوار است چینی سخنانش را بسیار دوراندیشانه انتخاب می کند. در صحبت با رادیوی آزادی کابر اظهار داشت در حالی که نیروی اقتصادی آمریکا در مقایسه با 10 سال قبل ضعیف‌تر گشته است، اقتصاد روسیه برعکس با صرف ذخایر زیاد انرژی در حال رشد میباشد. به همین خاطر کابر میگوید که چینی باید به مسکو پیام بفرستد، اما نه پیام درشت.
I think they do want to send a message of firmness. But my concern here,
من فکر میکنم حکومت بوش میخواهد به روسیه پیام درباره اراده قوی اش فرستد، اما من نگرانم که سخنرانی بیش از حد درشت نشود. من این را با بازی شطرنج تشبیه می‌دهم. دیپلمات به مانند شاهمات است. اول شما حرکت می‌کنید و بعد رقیبتان. و یک مشکلی در مناسبات روسیه و آمریکا این است که من توجه زیادی مشاهده نمی‌کنم. بله، اگر ما این طور کنیم پاسخش چی خواهد بود؟ کوبر گفت سروران آمریکا باید بسیار مواظب باشند و کشوری را که مردمش سمت انتخاب کرده سرورانش پوتین و مدودف را در اکثریت دستگیری میکنند به خشم نآورند. وی افزود که حتی دانشجویان مهاجر روس که در آمریکا تحصیل میکنند در مورد ثروت نو کشورشان که یک ده ساله اقتصاد ضعیف داشت اظهار افتخار میکنند. برای همین هم افزود تحلیلگر چینی باید هنگام ملاقات هایش با سروران کشورهای سابق شوروی عباره ها را بسیار با احتیاط انتخاب نماید. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نظر شورای آمریکایی درباره سفر نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به آذربایجان، گرجستان و اوکراین.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه پی میگیریم. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف اقدام این سازمان را که مذاکرات پیمان نوی همکاری با مسکو را تا زمان خروج کاملی نیروهای روسیه از خاک گرجستان متوقف کرده است به باد انتقاد کشید. آقای چیژوف گفت به این پیمان مشارکت و همکاری از روسیه دیده بیشتر خود اتحادیه اروپا نیاز دارد.
در همین حال وزارت کارهای خارجی روسیه از اقدام اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرده، همزمان خودداری از جاری نمودن تحریم مسکو را قدردانی کرده است. در این باره همکارمان نور محمد خالزاده گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد متوقف ساختن مذاکرات درباره موافقت‌نامه‌های همکاری با روسیه اظهار تأسف کرد. روسیه گفته است چون این اقدام با استابی برخورد مسئولیت دار برای حفظ همکاری های میان مسکو و بروکسل در برابر بحران گرجستان است. این اظهارات روسیه زمان پخش می شود که روز دوشنبه اتحادیه اروپا در یک همایش فوری عملکردهای روسیه در قلمرو گرجستان را بررسی کرد. روسیه صرف نظر از درخواست‌های محافل بین المللی نیروهای خود را از قلمرو گرجستان فرانخوانده است. تصمیم اتحادیه اروپا در مورد بازداشتن هر گونه مذاکرات با روسیه نیز از همین رفتار روسیه برمی آید. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است، تمایل به بازداشتن مذاکرات راجع به موافقتنامه همکاری مایه تأسف است. از سوی دیگر به این نکته اشاره شده است که بروکسل اهمیت همکاری های مفید دو جانبه را نیز درک می کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است، بعضی کشورها دعوت می کردند که بر ضد روسیه تحریم ها جاری و مناسبات با آن باز داشته شود. اما شماری از کشورهای اروپا برخوردی به قول روسیه مسئولیت دار نشان دادند و ختمش همکاری با روسیه را تایید کردند. ماه ایول سال جاری اتحادیه اروپا و روسیه تصمیم گرفتند که راجع به انتقال سوخت روسیه به کشورهای اروپایی به مذاکره بنشینند و شرط و شرایط موافقتنامه نوی همکاری ها را بررسی کنند. قرار بود این مذاکرات 15-16 سپتامبر برگزار شود، ولی اکنون این مذاکرات به تعویق انداخته شد و سبب هم این است که باید نیروهای روسیه کاملا از قلمرو گرجستان خارج شوند. بلا فاصله بعد از تصمیم اتحادیه اروپا، ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، با مطبوعات گفت که کشورش به مذاکره با اروپا نیاز ندارد و اروپا امکان بهبود مناسبات با مسکو را از دست داده است. از سوی دیگر، بنیتا فریرو والدنر، کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا، در حالی که در پهلوی لادا گورگنیدزه، نخست وزیر گرجستان در بروکسل قرار داشت، گفت که اتحادیه اروپا به گرجستان برای بازسازی کمک میکند و افزود کشورهای کمک کننده کنفرانس برگزار و در آن راه های کمک و همگرایی گرجستان به این سازمان را بررسی میکنند.
On this whole package, there are two most important issues. One is
در مجموع دو مسئله خیلی مهم هست. یکی مسئله منطقه آزاد تجارتی میان گرجستان و اتحادیه اروپا و دیگری مسئله مربوط به قرارداد صدوری ویزا است که باید به جریان آن سرعت بخشیده شود.
Versus readmission agreement that we also will start rather quickly.
در پیشنویسی اول اعلامیه نشست بروکسل راجع به بازداشتن مذاکرات همکاری با روسیه حرفی نبود، ولی با پافشاری بریتانیا و سوئد و لهستان این ماده به اعلامیه داخل شد. بعضی تحلیلگران میگویند با استفاده از وضع پیش آمده با روسیه نباید برای عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو سراسیمه شد. با گفته آنها در این کشورها مخالفت‌های داخلی ادامه دارد و اگر این کشورها به عضویت ناتو درآیند اعضای دیگری ناتو نیز به این ماجراها کشانده می‌شوند.
تأسف روسیه از قطع مذاکرات سازش نوی همکاری‌هایش با اتحادیه اروپا. حالا همراه یک آهنگ را می‌شنویم و سپس درباره لیمیت تامین نیروی برق در تاجیکستان اطلاع می‌دهیم.
می آن دارم که مهمانت کنم جان و دل ای دوست قربانت کنم در دلت گر ذره ایمان بود آفتابی جمله خلقانت کنم آفتابی جمله خلقانت کنم گر یقین دانم کی بر من عاشقی گر یقین دانم کی بر من عاشقی از جمال خیش حیرانت کنم از جمال خیش حیرانت کنم
ش شنوندگان ارجمند پخش مستقیمی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. آن شنوندگان که به اینترنت دسترسی دارند در وقتی برایشان مناسب می توانند تحلیل و خبر و مقاله های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنند. سر از شام یکم سپتامبر در تاجیکستان توزیع نیروی برق محدود شده است. محدودیت یا خود لیمیت تامین نیروی برق فعلا شبانه صورت گرفته، 5 ساعت ادامه می‌یابد.
بله اسکندر، رهبران شرکت برق تاجیک کاهش به سابقه آب در رودخانه‌های تاجیکستان و به خصوص در آبانبار نارک را از دلایل اصلی دست دادن به لیمیت نیروی برق عنوان کرده گفتند که اگر آب را از حالا ذخیره نکنند در فصل سرما احتمال کاملا از نیروی برق محروم شدنی مردم پیش خواهد آمد. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه برات یوسفی.
شام روز گذشته و در روز اولی ماه مبارک رمضان در سراسر مناطق تاجیکستان به جز پایتخت کشور، مراکز ولایت و نواحی محدودیت برق به ساکنان جاری شد و طول 5 ساعت تا ساعت 3:30 دقیقه بامداد هر صبح از این به بعد ساکنان از برق محروم خواهند شد. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی هدف از جاری شدن محدودیت انتقال برق در کشور را به این ترتیب شرح داد.
سبب کم بودن ذخیره آب در آبانبار نورک این در تمام منطقه مشاهده می شود. این سال ذخیره آب در تمام اوسوی مرکزی 15-18% کم بود. در وقتش امکان پیدا نشد که آبانبار نورک شود. حاضر برای به سطح تکنیکی پر شدن آبانبار زیاده از 9 متر آب در کار. از همین سبب در موافقه با حکومت جمهوری برق تاجیک لازم دانست که محدود کردن نیروی برق جاری نماید. این محدود کنی به پایتخت، مرکزهای ولایت، مرکزهای نویه‌ها، شهرهای صنعتی دخل ندارد.
آقای یادگاری همچنین افزود فعلا حجم واردات آب به آبانبار نورک 900 کوبمتر در ثانیه و حجم خارجشوی جهت تولید نیروی برق 860 کوبمتر در ثانیه می باشد. این در حالی است که به دنبال اعلام این قرار در شام یکم سپتامبر در اکثر مناطق کشور محدودیت به صورت عاجل جاری شده و شب گذشته مردم شب را در ظلمات پشتی سر کردند. دلاور خلف، یک ساکن ناحیه فرخور، با تایید جاری شدن محدودیت انتقال برق چنین گفت:
ایدی روزامی سویتورا کشتن میگم از ساعت 10 شب تا ساعت 3:30 شب دادگان روزونه کشتگان نامعلوم تا ساعت چند دوام میکنه نامعلوم است.
در اظهارات پخش کرده شرکت برق تاجیک همچنین گفته شده است که قطع انتقال نیروی برق بر اضافه ساعت های معین شده شامل رجای محدودیت نمیشود و با علت های فنی آمادگی به فصل زمستون و یا صدمه است. اما این در حالی است که این چنین غیر منتظره و خارج از دایره رجای محدودیت قطع شدن برق در مناطق کشور زیاد به چشم میرسد. بهادر سمدوف، ساکن ناحیه شروبات، در این مورد گفت:
پیش از ماه شریف رمضان میکشتن روزا از ساعت 8 میکشتن تا بگاه، بعد بگاه با سوید میدادن. انا با از روز از یکم سپتامبر و در روز شک شگی نیستن سویتا.
شرکت برق تاجیک بر اضافه جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان همچنین اعلام کرده است که آن تعداد ساکنان و یا کارخانه هایی که از استفاده نیروی برق قرض دارند کاملا از برق محروم کرده می شوند. مقامات انرژی تاجیکستان در یک نامه خود از حکومت کشور خواستار جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق در کشور از 1 آگوست سال جاری شده بود و اما به این درخواست خود پاسخی رد دریافت کرده بودند. در همین حال برق تاجیک خبر داده است که 900 میلیون کیلووات ساعت قرض برق خود از ازبکستان را پرداخت کرده و با ترکمنستان در مورد خریداری برق به توافق رسیدند و میگویند در مجموع از این دو کشور خریداری حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال جاری در نظر است. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان، این عمل به خصوص در آغاز ماه رمضان مردم را ناراحت کرده است.
از سوی دیگر در ماه سپتامبر جاری شدن این لیمیت اهالی را نگران فصلی در پیش ایستاده سرما کرده است که آیا در زمستان برایشان چی پیش خواهد آمد. فکر و نظر مردم در جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان را در نمونه وادی رشت همکار ما محمود شادی گزارش کرده است.
در منطقه رشت تاجیکستان رجای محدود برق شروع و انتقال آن تا 5 ساعت در شبانه روز کم کرده شد. جامی علی محمد و سردار شبکه‌های برق‌دهی ناحیه رشت با تایید این خبر گفت:
خود موافق دستور برق تاجیک شهر شهر چمین ساعت 22:30 تا ساعت 3:30 سهر رجاش دیگه در ناحیه رشت ساعت 22 تا ساعت 3 سهر
و در حالی که انتقال محدوده رجای برق با آمدن های ماه شریف رمضان راست آمده است، برخی از ساکنان این منطقه میگویند بهتر می بود در ساعت های انتقال به خاطر روزداری مردم تغییرات ها می شد. رحمان علی صبروف یک ساکن رشت:
این خیمه تکشیتو کردم برای ماه رمضان خوب می شد که از شبانه ساعت مثال 3 نیه ساعت 2 همون می دادن که وقتی خوردن سرخوری دیر می شود.
اما برخی دیگر از ساکنان وادی رشت با یادآوری از ببرقی های ایامی سرما در چند سال اخیر گفتند فعلا بالاروی به سابقه انگشتی نظر عینق که کسی چنین نرخ های دندان شکن را انتظار نداشت آنها را سخت نگران کرده است. اولیا قلی رحمان مدیر یکی از مکاتب رشت میگوید:
ما مجبور میشیم که $100 باشد تنگستان بخریم، نباشد زمستان بود احوال بدتر میشود.
این هم در حال است که جاری شوی رجای محدود برق در مقایسه با یک سال پیش تقریبا یک ماه پیشتر صورت میگیرد و مسئولین شبکه‌های برق‌دهی رشت چون یک تصمیم شرکت برق تاجیک را در کمابی به سابقه رودخانه‌ها در سال روان ارزیابی میکنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشویش و نگرانی مردم از جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
طور خبرنگارانمون از تاجیکستان اطلاع دادند سر از آغاز ماه روان در جمهوری محدودیت تامین نیروی برق جاری شده است. ولی اگر تاجیکستان امکانات تولید نیروی برق را پر استفاده می برد شاید این جمهوری نه تنها خود را به محدودیت تامین می کرد بلکه همچنان نیروی برق را به کشورهای دیگر صادر می نمود.
از احتمال دور نیست که سبقت کشورهای بزرگ برای نفوذ در منطقه آسیای مرکزی به تاجیکستان در این مورد نفع آورد. ماهی گذشته در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه هم روسیه و هم چین وعده دادند که در ساختمان نیروگاه های برقی و آبی تاجیکستان سهم میگیرند. این موضوع را همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه ادامه میدهد.
در جریان سفر هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان سازشنامه جهت احداث نیروگاه نوراباد 2 و در جریان سفر دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه درباره ساختمان سه نیروگاه میان اقتدار در 3 سال آینده در تاجیکستان موافقت نامه به امضا رسید. با توجه به تلاش های روسیه جهت اشتراکش در ساختمان نیروگاه راغون که بزرگترین پایگاه تولید برق منطقه خواهد شد و نیز وعده های مشارکت چین در ساختمان چندی از نیروگاه ها از جمله سنگوار در رود خنگاب و یاوان در دریای زرافشان کارشناسان بر راه زدن رقابت ها میان چین و روسیه اشاره می کنند. رقابت چین و روسیه برای اشتراک هرچی بیشتر در طرحهای انرژی تاجیکستان با باور کارشناسان در مجموع بر منفعت دولت تاجیکستان خواهد بود، زیرا در وضع پیش آمده امکان انتخاب برای کشور صاحب ذخیره و منابع باقی می ماند. اما با توجه به امکانات ظرفیت های سرمایه گذار خالصی نیتی وی مراعات او از تاجیکستان به حیث یک شریک برابر و نیز با تکیه با تجربه بین المللی در چنین شرایط تاجیکستان با کدام از این دو کشور اجرای لایحه های انرژتیکی خود را راه اندازی کند بهتر خواهد بود. پاسخ این سوال را کارشناسان و صاحب نظران به طور مختلف بیان داشتند. غلام الدین سیف الدین کارشناس مسائل انرژی بر این نظر است که برای تاجیکستان بهتر خواهد بود که در تطبیق طرحهای انرژیش از سرمایه کشورهای بی‌طرف نظر چین و ایران که تنها اهداف اقتصادی را دنبال میکنند استفاده کند. آقای سیف الدین با اشاره به ساختمان نیروگاه سنگتوده یک که روسیه برای صرف سرمایه اش 75% سهمیه های آن را از آن خود میکند گفت اشتراک روسیه در طرحهای انرژی تاجیکستان غرضها و خواسته های دیگر نیز دارد و هنوزم این کشور تاجیکستان را یک شریک همچند و صاحب رأی خود قبول کردن نمیخواهد.
کردن خطای البته رقابت پیش میارد پیش روسیه. روسیه هم تاجیکستان همچون یک وصل خود نگاه میدارد. اگر درست نگاه کنید از همون سالهای بعدی سویتی هم بینید اینجا رقابت روسیه کتی یکان رقابت نمیشه هسته که دیگر دولت به تاجیکستان سرمایه گذار میگیرد خشمش میبیاد رشکش میبیاد رشک میکند و خودش یکان چی نمیکند. و روسیه اکنون حاضر مقصد دارد در آب خینگاو و در آب سرخاب گسار میانه قدرت سازد. این هم گپ است. تا لایحه میکشند تا اساسنامه میکنند با یک 5-6 سال دیگر میگذرد.
غلام الدین سیفی‌دین کارشناس مسائل انرژی: به اعتقاد آقای سیفی‌دین افزایش نیازمندی ها به نیروی برق در آینده رقابت این دو کشور ابرقدرت را من بعد شدت میبخشد و حتی این رقابت ها در نهایت امر وادار میکند که آنها مخالفت های منطقه‌ای برای طرحهای انرژی تاجیکستان از جمله ازبکستان را به نوع مهار کنند. در همین حال مرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژتیک ساختمان و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز با اعتراف بروز رقابت میان چین و روسیه روی طرحهای انرژی تاجیکستان میگوید این یک روند طبیعی است که کشورهای نیرومند برای دستیابی به ذخایر و منابع میان هم تلاش ورزند، ولی میگوید او طرحهای انرژی دولت تاجیکستان کم نیستند و دولت نیز حالا میتواند که سرمایه خارجی را به نوع وارد کشور کند که ثبات و آرامی خلل‌دار نشود. از سوی دیگر علت تمایل بیشتر داشتن به سرمایه روسی در آن است که میان تاجیکستان و روسیه نه تنها در بخش انرژی همکاری ها به راه مانده شده است.
روسیه میداند تاجیکستان یکی از منطقه‌های آینده پتانسیل بلند انرژتیکی داشته میباشد و از جمهوری تاجیکستان به روسیه به واسطه قرقیزستان و قزاقستان وارد نمودن برق این امکانیت هست. برای همین منفعت‌های اقتصادی و انرژتیکی خود را روسیه در آینده در نظر دارد.
جمهوری چین به طور ساکت و بدون سر و صدا وارد اقتصاد تاجیکستان میشود و مقامات چینی نیز همین طور از صحبت‌ها و سخنرانی ها در مورد آینده همکاری هایشان و یا رویارویی با روسیه در منطقه پرهیز میکنند. اما برخی از مسئولان عرصه انرژی روسیه از جمله سرگی شومتکو وزیر انرژتیک روسیه که از او یک نشریه چاپ مسکو بعد مسافرتش در هیئت دولت این کشور به دوشنبه نقل قول کرده است میگوید که شرایط شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون حالا مورد آموزش است، ولی یک چیز مسلم است که تاجیکستان به هیچ صورت 75% سهمیه های آن را نمی دهد و آقای شومتکو دلیل اصلی آن را به ظهور رقابت چین ربط می دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رقابت کشورهای بزرگ در آسیای مرکزی کی می تواند به تاجیکستان نفع بیارد؟ شنوندگان ارجمند مجله خبری را بعد از شنیدن یک آهنگ ادامه می دهیم.
نرا عزیزم زی عشقت بمیرم عزیزم کس عالم پرخنده ندیدست نرا عزیزم زی عشقت بمیرم عزیزم عشقت بمیرم عزیزم من دانم آن که آفرید است مرا عزیزم زی عشقت بمیرم عزیزم دست بالای دلم عزیزم ای بهار عمرم
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید.
روسیه و ازبکستان لوله‌ای نوی گاز بنیاد خواهند کرد.
چرا تاجیکستان سهمیه دانشجویان در قزاقستان را پوره اجرا نمی کند؟
و کی در تاجیکستان کادرهای جوان سری کار می آیند؟
در حالی که حکومت تاجیکستان برندگان مدال های المپی را به جایزه های دولتی سزاوار دانسته است، دو ورزشگر معلول تاجیکستان به بازی های پارا المپی پکن سفر می کنند. سفر سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به ازبکستان با توافق دو کشور بر سر شیوه تعیین نرخ گاز و ساختمان مشترک یک لوله جدید گاز که از ترکمنستان توسط ازبکستان تا به روسیه کشیده خواهد شد به پایان رسید.
همچنین روسیه و ازبکستان موافقت حاصل کردند که نرخ گاز ازبکستان معادل نرخ فروش گاز در بازار اروپا خواهد شد. تفصیلات دیگری دیدار پوتین از تاشکند را در یک گزارش همکار ما نور محمد خورزاده به بررسی گرفت است.
روزی سه‌شنبه روسیه و ازبکستان در مورد احداث یک لوله گاز به توافق رسیدند. این لوله گاز ترکمنستان را توسط ازبکستان و روسیه انتقال می‌دهد. با گفته ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، ترکمنستان و ازبکستان صدور گاز خود را سال تا سال افزایش می‌دهند و احداث چنین لوله می‌تواند صدور فزاینده گاز این دو کشور را به بازارهای جهانی تامین کند. آقای پوتین بعد از ملاقات با پرزیدنت کریموف ضمن سخنان خود به مطبوعات اظهار داشت که گاز ازبکستان با نرخ‌های اروپایی خریداری خواهد شد و چنین توافقات با ازبکستان به آسانی به دست نیامده است. ولادیمیر سیمکوف نماینده لوکایل روسیه در صحبت با رادیوی آزادی این نکته را تایید کرد و چنین گفت:
پرودایوت گاز ازبکستانی سترانا
جانب ازبکستان گاز خود را می فروشد، ولی برای ما این طرح خیلی مفید است، برای آنکه ما طبیعتاً گاز را نه با نرخ‌های داخلی روسیه می فروشیم، بلکه می توانیم بگوییم که با نرخ‌های بین المللی.
جانب روسیه از دادن جزئیات بیشتر درباره ساختمان این لوله گاز خودداری کرد، ولی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اظهار داشت که لوله نو در برابر دو لوله دیگری گاز که از سالهای شوروی مانده اند و قبل از رسیدن به روسیه از ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان می گذرند ساخته می شود. با گفته آقای کریموف، ازبکستان برای صدور گاز خواستار همکاری با روسیه است.
ما آماده ایم قلمرو خود را برای ساختمان این لوله گاز بگذاریم که از ازبکستان می گذرد. ما در آن منفعت خود را می بینیم، پیش از همه منفعت تجارتی، و البته ما عهده‌داری های خود را در برابر روسیه نیز اجرا می کنیم.
این اظهارات کریموف در حال صدا می دهد که روسیه با چین و غرب برای دسترسی به ذخایر غنی انرژی در آسیای مرکزی به ویژه در ترکمنستان رقابت می کند. ترکمنستان قول داده است که با وجود دشواری های جغرافیایی و سیاسی صدور گاز و نفت را به روسیه و چین و اروپا افزایش می دهد. از سوی دیگر تلاش های روسیه برای تحکیم روابط و گسترش همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی در مرحله مشاهده می شود که مناسباتش با غرب برای اعتراف جمهوری های جدای خواهی ابخازستان و آسیتیای جنوبی سرد شده است.
نتایج سفری سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به شهر تاشکند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
شنوندگان محترم، مجله بامدادی چهارشنبه 3 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا گزارشی داریم از تاجیکستان. زمان در منصبهای حل کننده پیدا نمودن افرادی از 50 و 60 ساله جوانتر دشوار بود، یعنی کشورها به تجربه اولویت می دادند، ولی با مرور زمان جای تجربه را نوآوری و فکری تازه گرفته است.
اسکندر، به فکر من احتیاج به فکری تازه در زمانی بازسازی و اصلاحات اهمیت پیدا میکند، زیرا در این دوره ضرورت به پیدا نمودنی راهی حل های غیر معمولی احساس میشود. خبرنگاری ما در شهر دوشنبه سفرگل عالمی با چند سیاستمدار و صاحبکاری جوانی تاجیک در این مورد هم صحبت شده و گزارش را آماده کرده است که با هم میشنویم.
دانشمندان و پژوهشگران معاصر زمین تحقیقات‌های خود به نتیجه رسیدند که یکی از عامل‌های اصلی و کلیدی پیشرفت کشورهای ترقی کرده جهان این بود است که در این جامعه‌ها هرچی بیشتر به دانش و ملکه، نیرو و نوآوری‌های جوانان تکیه کردند و شرایط، امکانات و ظرفیت‌های حسنه را در اختیار آنها گذاشتند. رجب میرزا رئیس بخش دوشنبگی حزب دموکرات تاجیکستان با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در راه استفاده از نیرو و دانش جوانان کشورشان میگوید:
بسیاری از کشورهای جهان تنها در تکیه به جوانان توانستند که باید تعهدات عمیق رو باشند، بخصوص سالهای 90 عصری گذشته را مثال بریم. وقت باری اول نورسلطان نظرباف با کرسی پریزیدنتی قزاقستان نشست، او بیوسته تکیه باید گروهی جوانانی روشن فکر کرد و همین گروهی جوانان توانستن که مملکت را بعدم با کشوری پیشرفته نه تنها منطقه بلکه حتی جهان توانستن که قزاقستان در بین دهگانه جای گرفته است، بلاش پنجگانه دنیا.
رجب میرزابود رئیس بخش دوشنبگی حزب دموکراتی تاجیکستان: و این هم در حال است که به گفته صاحب نظران دیگری تاجیک سینی سیاستمداران، رهبران نهادهای دولتی، وزیران، سفیران و دیگر مسئولین در تاجیکستان نه کمتر از 50 ساله را در بر میگیرد. زمان این گزارش آماده می شد، ما به خاطر دانستن نظر خود جوانان در این رابطه با چندی از آنها مصاحب شدیم. نظیر نام یک ساکن 27 ساله دوشنبه، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بر این است که یکی از علتهای اصلی راه نیافتن جوانان به مسند و وظیفه های مسئول به طور عمیق ریشه دواندن فساد و رشوت و خشو تبارچگی در کشور بوده است.
در تاجیکستان هستند چون نیروهایی که دارای قابلیت و استعداد بردن جامعه از پس خود دارند، ولی متاسفانه چون امکانیت ندارند، چون به آنها میدان داده نمیشن، آنها نمیتوانند هدفهای خش را پیاده سازند. برای این مثال شده میتواند نبودن فضای آزاد برای مبارزه های سیاسی مخصوصا در زمان انتخابات ها، مثلا انتخابات پارلمانی.
و مصاحب دیگری ما اسرار عطار که روزنامه نگار بوده 24 سال دارد، در رابطه به این مسئله چنین ابراز نظر کرد:
خوب میشود در برابر کار و فعالیت اون شخصانی که سالهای نزدیک به نفقه میبرایند، جوانان رو نیز، کادرهای جوان رو نیز تیار نمایند. فکر میکنم به نفع جامعه است.
و اما محی‌الدین کبیری، نماینده مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: و در تاجیکستان جوانان واقعا ارزنده و قالب شکن را که سنی تا 35 ساله داشته باشند کمی در کم واخورده است، و به گفته ای او این تعداد کم شمار جوانان بخواهند هم در شرایط کنونی تاجیکستان نمیتوانند به سیاست و مسند و مقام های مهم دولتی راه یابند و یا به اصطلاح خود را نشان دهند.
معمولا جوانانی که قالب شکن هستند و جسارت شکستن قالب ریخته شده از طرف نسل های بالایی را دارند، آنها بیشتر موفق می شوند. ولی متاسفانه در جامعه کنونی ما چون جوانان قالب شکن خیلی هم کم هست و اگر باشند هم آنها زود را افتاده می شوند، زیرا متاسفانه یک اندیشه غلطی را در ذهن جوانان جا کردند که همه بدبختی های ملت و کشوری ما از سیاست است، و خود این بهای نادرست و غلط بسیار از جوانان را از سیاست یعنی می گریزوند.
آقای کبیری افزود: به هر صورت و نسبت به این مسئله تا اندازه خوشبین است و اطمینان دارد که حتما زمانی و شرایط در خواهد رسید که شماری چنین جوانان آگاه و قالب شکن و سازنده به مراتب در کشور زیاد می شود.
امیدهای زیاد دارم که این حالت کرختی و رکود در ذهن جوانان برهم خواهد خورد و ما یک نسل خودشناس و خودآگاه را در آینده خواهیم داشت.
ولی موسی اساس‌زاده، رئیس بخش حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه، بر این نظر است که وقتی آن رسیده است مثل دیگر کشورهای جهان در تاجیکستان است پژوهشگاه‌های آید و آماده کردن کادرهای جوانی راهبری کننده برای ساحه‌های مختلف کشور سازمان داده شوند.
البته باید این استودیو یگان تشکیلاتی باشد که از طرف دولت مبلغ گذاری کرده شود و این استود تواند که این جوانان را جلب کند و از جوانان یک خلاصه برداری شود که کدام جوان از این در کدام ساحه کار و فعالیتش را دوام دهد و تواند این جوان ملکه دانشی خود را از سیاست سر کرده با اقتصاد پیوست کرده در دیگر دولت ها رفته آموزش گرفت و این آموزش خود را در داخل کشور ما آمده بررسی نماید.
موسی اسدزاده رئیس بخش دوشنبگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صحبت میکرد. معمولا در تاجیکستان متخصصان برای منصب‌های دولتی و مقام‌های بلندپایه با فرمان رئیس جمهور و قرار حکومتی کشور تعیین می‌شوند و نیز در ضمن اکثرا در جلسه‌های حساباتی رئیس جمهوری تاجیکستان از کار غیر قناعت بخش وزیران و رهبران از آنکه در فعالیت آنها دید و نظری تازه کم دیده می‌شود اظهار نارضایتی می‌کند و این هم در حالی است که این رهبران محض با فرمان او به این مسندها رسیدند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف در مورد استفاده از نیروی جوانان در ادارات رسمی تاجیکستان.
البته کیومرث خوب است که جوانان هم از امکانات موجوده استفاده برند. خبرنگارمون در الماتا میگوید، نصیب جان امانی میگوید، هر سال قزاقستان برای دانشجویان تاجیکستانی 100 جا تشخیص میدهد، ولی از سبب سطح پست دانش و یا شاید کوشش ضعیف علم آموزی شماره واقعی دانشجویان تاجیک در این کشور پایین تر از سهمیه رسمی آنهاست.
امسال به دانشگاه های عالی قزاقستان 63 ختم کرده مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان شامل شدند. این اطلاع را شوکت عبادوف متخصص پیشبر وزارت معارف تاجیکستان در سوی تلفنی با رادیو آزادی بیان نمود.
63 نفر از جانب وزارت معارف قزاقستان دوخت.
به گفته آقای عبادوف، طبق قرارداد بین حکومتی دو کشور، قزاقستان برای تحصیل ختم کردگان مکاتب تاجیکستان در دانشگاه خش 100 جای توزیع کرده بود. ولی سال گذشته 85 جوان تاجیک بعد از سپردن امتحان سنجی تستی و صحبت، حق تحصیل در کورس آموزشی را پیدا کرده به قزاقستان آمده بودند. از آنها بعد از 8 ماه آموزش دوره آمادگی تنها 67 کس تا به امتحان قبول رسیدند. هنگام سپردن امتحان 4 نفر ناکام شدند و همگی 63 کس حق تحصیل در قزاقستان را به دست آوردند. اصلا بیشتر، یعنی 16 دانش طلب تاجیک به دانشگاه نقلیات و ارتباطات قزاقستان شامل گردند. حق تحصیل در دانشگاه ملی قزاقستان به نام فارابی و دانشگاه ملی طبی به نام اسپاندیارف را موافقاً 10 و 9 نفری فرستادگان تاجیکستان به دست آوردند. همچنین 28 ختم کرده مکاتب تاجیکستان تحصیل خویش را در 8 دانشگاه این کشور مثل دانشگاه روابط بین المللی و زبانهای جهان، دانشگاه اقتصادی به نام ریسکولوف، دانشگاه ملی آموزگاری قزاقستان به نام ابوای، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه ملی فنی کشور به نام ساتپایف ادامه خواهند داد. همین طور از 85 داوطلب تاجیک 22 نفر، یعنی تقریبا 4/1 آنان نتوانستند حق تحصیل رایگان از جانب قزاقستان را به دست آورند. طوری معلوم قبلا ختم کردگان مکاتب تاجیکستان بعد از سپردن امتحان در کشور به طور مستقیم به دانشگاه قزاقستان پذیرفته می شدند. ولی طی سالهای تحصیل برخی از دانشجویان تاجیک نسبت به پاس بودن دانششان از زبان روسی و قزاقی از دانشگاه های قزاقستان خارج کرده شدند. از این خاطر شروع از سال گذشته ختم کردگان مکاتب تاجیکستان برای تحصیل در دانشگاه های این کشور اول در تاجیکستان امتحان می سپارند و به کورس آمادگی پذیرفته می شوند و آنان بعد از انجام این کورس 8 ماه در قزاقستان برای شامل شدن به دانشگاه دلخواهشان باز امتحان می سپارند. سال روان نیز قزاقستان برای تحصیل در کورس‌های آمادگی دانشگاه عالی برای تاجیکستان 100 جای توزیع کرده است. این کشور دانشجویان و داوطلبان تاجیک را که در کورس آمادگی و دانشگاه ها تحصیل می کنند با ادرار و خوابگاه تامین می نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
دانشجویان تاجیکستانی در قزاقستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
شنوندگان محترم، در برنامه‌های پیشتر ما اطلاع داده بودیم که امسال تقریبا 5120 مسلمان تاجیک امکان زیارت از عربستان سعودی و شرکت در مراسم حج را خواهند داشت و امسال طوری که گفتیم مبلغ حج تقریبا به 3 میلیون دلار برابر خواهد بود. همکارمون در دوشنبه فرهاد میلاد با مسئولان ساحه هم صحبت شد و این است گزارش او.
قیمت سفر حج برای زائرین تاجیکستان به بیش از $400 افزایش یافته حدود $3,000 آمریکایی را تشکیل داده است. عبدالسلام رجبوف سرور بخش تشکیل راه‌خط‌های سفر حج وزارت فرهنگ تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت سال گذشته قیمت سفر حج $2,580 را تشکیل می‌داد و حالا این رقم به $2,990 افزایش یافته است. آقای رجبوف گفت این افزایش به بالاروی قیمت چیپته هواپیما و خدمتگزاری حج در شهر مکه ربط دارد.
سبب اساسی بلند رفتن قیمت سفر به حج پیش از همه در بلند گشتن نرخ سوزیشواری در بازار جهانی است. اگر سال گذشته شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از هر یک حج رونده $1,400 آمریکایی گرفتگی باشد برای چیپته هواپیما، امسال باشد این مبلغ به $1,600 آمریکایی رسید. نرخ و نوای همون خدمتگزاری در تویگری عربستان سعودی و خصوصا در شهرهای مقدس مکه، مدینه و جایهای مقدس مینا و مزدلفه و عرفات در اونجا هم خیلی نرخ بلند شده گیستن. پیش از زمان نرخ مهمان خونه ها.
آقای رجب ففزود این قیمت در قیاس با دیگر کشورها ارزان ترین است و قزاقستان را مثال آورد که آنجا قیمت سفر حج به $3,600 افزایش یافته است. طبق اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان سال جاری 5120 تن از اتباع تاجیکستان می توانند به حج روند. این هم در حالی است که تعداد خواهشمندان زیارت خانه خدا در تاجیکستان از 20,000 نفر بالا رفته است. عبدالسلام رجبوف سرور بخش تشکیل راه‌خط‌های سفر حج وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید تعداد زائران را برای تاجیکستان وزارت حج و اوقاف عربی سعودی معین می کند و در آنجا از معلومات سازمان ملل متحد استفاده می شود که تعداد مسلمانان تاجیکستان را 5,600,000 نفر معین کرده است. یعنی از هر 1,000 مسلمان یک حقی به حج رفتن را دارد. طبق اطلاع رسمی اهالی تاجیکستان در حال حاضر از مرز 7,000,000 نفر عبور کرده است و 97% آنها را مسلمانان تشکیل می کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شرایط امساله حج برای مسلمانان تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، و اکنون رو می‌آوریم به مقاله های مطبوعاتی غرب. همکارمان کیومر سیاتو که حالا در شهر دوشنبه از استودیو دوشنبه برنامه رو میزبانی میکند، قبل از برنامه اکثری نشریه های غربی رو ورق زده بود و حالا کیومر بفرمایید، سخن به شما.
تشکر اسکندر. مطبوعات غرب همانا بحث روسیه و گرجستان را با نگاه های ژرف‌تر ادامه می دهد. برژنف بهتر از پوتین زیر این عنوان نشریه لا رپوبلیکا صحبت را با نویسنده روس ولادیمیر بوکوفسکی نشر کرده است که چند مدت با اتهام عقاید ضد شوروی نیز زندانی بود. وی در صحبت خود می گوید از بحران گرجستان بوی جنگ سرد می آید، ولی دقیق تر اندیشه کنیم این جنگ و تلاش برای انرژی و کانهای نوین نفت است. وگرنه نه روسیه و نه ناتو و نه اروپا و آمریکا قادر نیستند که حالا جنگ سرد را آغاز بخشند. بحران گرجستان به نوشته نشریه لا رپوبلیکا جنگ قدرت هاست و بنابراین روسیه گاه‌ها صدای خود را از بودش هم بلندتر میکند. آقای بوکوفسکی به سوال اینکه پوتین همچون گیتلر به این مقایسه کنی چی میگوید، تاکید کرده است ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی روسیه آدمی خیلی عصبانی است و همیشه کاری را دنبال میکند که غرب از مسکو دامنگیر و دلسرد شود. وی همچنین گفته است پوتین و همسلکان پوتین چون رهبران سابق شوروی اجرای هر کاری را از قبل اندیشه نمیکنند و همین طور به اشتباههای دغل تاریخی راه میدهند. به این معنی ولادیمیر بوکوفسکی به هجوم اتحاد شوروی به افغانستان اشاره کرده گفته است که آن هم نتیجه بی اندیشگی بود که بالاخره پشیمانی ها را به بار آورد. به قول او روسیه یک روز از چنین برخوردش با گرجستان پشیمان خواهد شد. در همین حال نشریه وال استریت جورنال زیارت دیک چینی نایب رئیس جمهوری آمریکا از قفقاز را به رشته تحلیل کشیده است. نشریه میگوید این سفر به غرب امکان میدهد که پایدار سختگیری هایش را نسبت به روسیه برای تهاجمش به گرجستان بنیاد گذارد. وال استریت جورنال در مطلب دیگر میگوید صندوق بین المللی پول برای برهمزنی برنامه های روسیه در گرجستان به تفلیس حدودی $800 میلیون پول اختصاص داده است. به نوشته این نشریه زمانی که روسیه به خاک گرجستان وارد شد تقریبا جهان غرب خاموشی اختیار ورزید، ولی حالا تلاش میکند به روسیه در مورد
در مورد تغییر دادن سیاست تفلیس خلل رساند. در این مبارزه میگوید نشریه سلاح غرب پول خواهد بود و این پول برای آرام ساختن عصبی سرمایه‌گذاران و پیشرفت اقتصاد گرجستان مصرف خواهد شد. مهمتر از همه این کمک‌های مالی غرب در پایداری حکومت غربگرای میخائیل ساکاشویلی کمک میکند، مینویسد نشریه وال استریت جورنال. و نشریه دیلی میل میگوید در حالی که غرب و روسیه به سر گرجستان بحث‌های طولانی میکنند، یک گروه ثروتمندهای جوان روس هستند که در کشورهای غربی تحصیل خود را ادامه داده زندگی شاهانه دارند. این نشریه با تکیه به نتیجه‌گیری های مجله فینانس میگوید فرزندان الیک دریپاسکا، پیتر و مارینا دریپاسکا ها از جمله ثروتمندهای جوانی هستند که از پدر خود حدوداً 10 میلیارد فونتی به میراث خواهند برد. مارینا که همگی 4 سال دارد از همه کوچکترین ثروتمند دانسته می شود. همچنین در این رویخط یوسف تنها پسری رهبر شرکت لوکویل واحد الیک پیروف نام برده شده است که امکان دارد به مبلغ 675 میلیارد فونت صاحب میراث پدر گردد. همچنین در این قطار از دو دختری اکسیونری الفا گروپ میخائیل فریدمن لورا و یکاترینا فریدمن ها نیز نام برده شده است که میراث آنها 5.5 میلیارد فونت برای هر کدام خواهد بود. 5 فرزند ابراموش نیز در این فهرست هر کدام با 2.4 میلیارد فونت جای گرفتند. اسکندر، این بود خلاصه مطالب مهمی نشریه های غرب و فکر میکنم ما آهسته آهسته به آخری برنامه هم نزدیک میشویم. بهتر است سخن را به شورای ورزش نرزالله لطیف دهیم.
ورزشکارانی مشهور رسول باقیف و یوسف عبدالسلامف با جایزه دولتی تاجیکستان اردن شرف درجه یک سرفراز شدند، در حالی که بهترین ورزشکارانی تاجیک برندگان مدال های المپیاد پکین با جایزه ها قدردانی گشتند. ورزشکارانی معلول تاجیک برای شرکت در بازی های 13 پارالمپی عازم چین شدند. پیش از سفری هیئت ورزشی تاجیکستان به چین، ما با سفر بویف رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول کشور هم صحبت شدیم.
بازی های پارالمپی اصلا کشوده شوی 6 سپتامبر 2008 در خودی پکین در همون جای هایی که بازی های المپی میگذارند و پس از اون بازی های پارالمپی، چونکه از نامش معلوم که بازی های پارالمپی، خودی همون شهر پکین با از 6 سپتامبر تا 17 سپتامبر برگزار میگردند. از تاجیکستان همگی 2 اشتراک میکنند. اینها باشد از نمودی وزن برداری، یکی از آنها روزی قوازیتونه و دیگری خیرالله عبدالرحیموف که هر دو از شهر دوشنبه هستند. در بازی های پیش از این چمپیونات های جهان اشتراک ورزیده بودند و در آنجا سزاوار جایهای نمایان شده بودند.
چرا شماره ورزشکاران تاجیک در این بازی ها خیلی کم است؟
اصلا اگر گیریم که برای اون که در بازی های پارالمپی اشتراک نمایم، ما باید که پیش از این برای رخصت گرفتن در چمپیونات های جهان اشتراک ورزیم، ولی از سبب نبودن مبلغ که ما نتوانستیم آنها را روان کنیم، دعوت نامه ها از هر طرف از هر یک دولت برای اشتراک کردن در این یا آن نمود هستند، ولی متاسفانه نبودن مبلغ ما را نمیگذارد.
با برنامه بازی های پارالمپی چند نوع ورزش شامل است؟
21 نوع ورزش در اونجا شامل هستند که از متاسفانه از ما فقط در یک نوع باشد، فقط وزن برداری نباشد. عمومی جنبستی در بازی های پارالمپی 21 نمود است.
عموما ورزشکاران تاجیک در بازی های پارالمپی برای چندمین بار است که شرکت می‌ورزند و نتیجه های آنها چگونه است؟
باری دویوم می شود که ما در بازی های پارالمپی اشتراک میکنیم. 2004 سال در آفینا ما اشتراک کرده بودیم که یک ورزشگر داشتیم، آدینایف پرویز، که جای هفتم رو اشغال کرده بود در نمودی وزن برداری. تشایف آتم در نمودی تنیس باشد می توانیست که در اونجا جای نمایان رو سزاوار شود، ولی از سبب لات خوردنش و نتوانیست که در بازی های میماده اشتراک کند. اگر که او لاقت تا آخری بازی ها در اونجا اشتراک میکرد، ما می توانیستیم که صاحب بازی یک راحت گیر از نمودی ورزش تنیس باشد.
تشکر برای صحبت. با ورزشکاران معلول تاجیک در بازی های پارالمپی موفقیت ها آرزو مندیم.
سلامت باشید.
هم صحبت من سفر بویف رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول تاجیکستان بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب ما هم با همراه با نرزالله لطیف با دسته منتخب ورزشکاران معلول سفر خوب به پکین و هنرنمایی بهترین در بازی های پارالمپی پکین را آرزو میکنیم. و شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر حاضره مجله خبری بامداد چهارشنبه به پایان میرسد.
من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیومرسی اتو از شهر دوشنبه با شما شنونده ارجمند خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر و شما میتوانید گزارش های دیگر و تفسیر خبرهای روز را در مجله شامگاهی رادیو آزادی در ساعت 7 به وقت دوشنبه پیگیری کنید.
خداحافظ.
اگر از ما روی بر خود نمیایی، مرا باز من هی عمرت بی زرد باران جورا بایی، مرا باز من هی آبی رفت بر جو بر چشمی من